قلت إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على وجهين أحدهما جامی چند چاپ داره؟ یکی از این چاپ ها که آقا دارن برای که روز به من نشون دادن دیدن اون مطلب هستش بالای صفحه نوشته، اونجا حال را چند قسم کرده، حال متعه، حال مترادفه، حال متداخله، حال مؤکده، چند قسم کرده. اینها را نگاه کنید آقا درد میخوره. این قلت آمده، میگه شما دیروز یک حرفی زدین، گفتین که کفار بعد از آنی که بر مسلمین غلبه شدن سه کار میشد، یکی این که اظهار عداوت میکنن و یکی این که بسط الایدی و الالسن کتک میزنن فوش میدن و یکم این که دوست دارن که شما برگردید کافر شدید. این مطلب را از زمخشری نقل کردین که چرا سومی را ماضی آورده، از مفتاح نقل کردین که چرا سومی را ماضی آورده. نگد این سه تا جزا که دو تا اش مضارع و یکیش ماضی، اگر از قبیل حال متداخله باشد یکی از این دو توجیهی که شده باطله، اگر از قبیل حال مترادفه باشد یکی از این دو توجیه باطل میشد. چطور؟ این سه تا جزا اگر معناش این باشد که هر کدام اینها به تنهایی جزا می شود ولو دوتای دیگر نشد، اگر این قبیل باشد که هر کدام از این سه جزا تنها تنها می تونن جزای شرط بشون برای فعل شرط که این یسقفو هست، اینجا یک توضیح باطل است که از قبیل حال مترادفه باشه که هر کدوم خودش به تنهایی بتونه جزا بشه، و اگر این سه تا جزا هر کدوم متوقف به ما قبل باشه، جزا سوم متوقف باشه به ما قبل خودش که جزا دومه، جزا دوم متوقف باشه به ما قبل خودش که جزا اوله، اگر از این قبیل باشه باز یکی از این دو حرف یا کلام زمخشری یا کلام نفتا باطل میشد. حالا عبارت رو گوش بدین انشاءالا میفهمین. فإن قلت اذا عطف شیء على جواب الشرط، زمانی که عطف گرفته شود یک چیزی بر جواب شرط که در آیه شریفه یبسطو عطف شده بر یکونو و دو عطف شده بر یبسطو، اینها به هم دیگر عطف شده اند. اذا عطف شیء على جواب الشرط فهو على وجهین، این دو قسم میشد، یا از قبیل حال مترادفه میشد یا از قبیل حال متداخله. تو جامعه رو پیدا کن نگاه کن. فهو على وجهین، احدهما ان يتصور وجود كل من المذكورين بدون الاخر، که از قبیل حال مترادفه یه، یعنی هر کدام اینها ممکنه به تنهایی جزا شود. این یک قسم، یکونو اعداءن به تنهایی جزا باشد، متوقف به یبسطو نیست، یبسطو میتونه جزا بشد متوقف به یکونو و ودو نیست، هر کدام خودش به تنهایی جزا میتونه بشد. مثال خودش الان میزنه ها، احدهما ان يتصور وجود كل من المذكورين بدون الاخر، ويصح عطف تفسيريه ويصح وقوع كل واحد جزاء، يعني بهم مربوط نيستن، نحو ان تعتني اعتك واكسك، میگه اگه شما پیش ما بیایی هم بهت پول میدن هم عبا میدن. حالا پول دادن متوقف به عبایی که اگه عبا نداد نمیتونه پول بدن، توقفی نداره. عبا دادن متوقف به پول دادن نه، هر کدوم به تنهایی قابل وجود است. میگه خونه ما اگر اومدی هم پول بهت میدم هم عبا. حالا رفتیم منزلش، پول در آورد داد گفت عبا نیست، یا عبا را در آورد داد گفت پول نیست، مانعی داره. این میشد از قبیل حال مترادفه. نحو ان تعتنی اعتک و اکسک، این یک قسم. و ثانی ان یتوقف المعتوف علی المعتوف علیه، قسم دویم اینه که معتوف یعنی جزای دویم متوقف باشد بر جزای اول، جزای سوم متوقف باشد بر جزای دویم. مثالشم الان میزنم که از قبیل کدام حال میشد متداخل احسن. ان یتوقف المعتوف علی المعتوف علیه، نحو ان رجع الامیر استعزنتو و خرجتو. نوکر آقا میگیم بیا با هم بریم تهران کاری داریم، میگه آقا تشریف نداره. اگر آقا اومد من ازش اذن گرفتم میام. حالا نوکر بدون اذن آقا میتوند بیاد برای تهران؟ پس خرج تو متوقف است بر استعزن تو، که اگر آقا را اذن نگیرد که فردا بیرونش میکنه، تصفیهش میکنه، میگه برو گمشو تو درد نمیخوری. پس دومی متوقف بر اولیه. پس این دوتا جزا مثل حال متداخله باشد، یک صورت که این دویمیه، مثل حال مترادفه باشد که صورت اوله. این آیه از هر قسم اینها شد یکی از دو قول باطله، یکی قول زمخشری که کشافه، یکی قول جناب سرفاکی که در مفتال علومه، یکی از اینا باطل میشد. نحو ان رجع الامیر استعزنتو و خرجتو و هازا فی المعنا علا کلامین. میگه این قسم دویم دو کلام شرطیه، یک کلام نیست. و هازا فی المعنا علا کلامین، کدوم دو کلام؟ ای اذا رجع استعزنته، یعنی امیر آقا که اومد ازش اجازه میگیرم، این یک کلام. و اذا استعزنته خرجته، بعد که اجازه تحصیل کردم میان با شما میریم تهران. پس دویمی دو کلامه. کذا فی دلائل الاعجاز، خب دوش حرف شیخ معلومه چه حرفیست. میگه شیخ چنین بیان کرده است، فما فی الآیه، پس این توجیهاتی که در آیه کرده اند، فما فی الآیه ان کان من الضرب الثانی، از قبیل دوم باشد که جزای سومی متوقف باشد بر جزای اولی، سومی بر دومی، دومی بر اولی. اگر از این قبیل باشد، لیکون مجموع الجمل الثلاث لازمن واحدن، اینا حال متداخله، مثال متداخله، همه به هم وصلن، تنها تنها نمیشه جزا باشد. امیر اومد استعزن تو خرج تو، خروج بدون استیزان میشه؟ استیزان بدون آمدن امیر میشه؟ نمیشه. این که پس اگر آیه از این قبیل باشد که هر کدام این سه متوقف به ما قبل باشد، لیکون مجموع الجمل الثلاث لازمن واحدن، لم یسه ما فی المفتاح، حرف سکاکی باطل میشد. سکاکی چه میگفت؟ میگفت ممکنه دوتای اولی نشود، فقط سیومی بشود، یعنی عداوت نشود، بسل عیدی نشود، سیومی بشود. در اذا جا الامیر استعزنتو و خرجتو، خرجتوی بدون سیزان ممکنه؟ چطور جناب سکاکی میگد ممکن است سومی بشد دوتای اول نشود؟ اگر از قبیل ثانی هست که هر کدوم متوقف بر ما قبله حرف شکاکی غلط می شد. لم یسه ما فی المفتاح و این کان من الضرب الاول لم یکن فی تغییده فی تغیید ودادت الکفر به شرط فائدتون. اگر از قبیل اول باشه، قبیل اول کدوم بود؟ که از قبیل حالته باشه مترادفه. اینجا تغیید میکنی شما سومی را به فعل شرط، میگه این یسقفوکم، اگر بر شما مسلط شدن دوست دارن کفر شما را، که برگردید کافر شوید. میگیم این توجیه زمخشری خراب میشه. چرا؟ چون زمخشری گفت که این ودادت الکفر بعد از آنی که مسلط شدن پیدا میشه. میگیم ممکن است مسلط هم نشن و دوست داشته باشن که ما کافر بشویم، کلام زمخشری خراب میشه. و این کان من الضرب الاول لم یکن فی تغیید ودادت الکفر به شرط، که میگه این یسقفو یودو، یعنی اگر مسلط بشن دوست دارن شما کافر بشین. الان اونایی که بر ما مسلط نیستن الان هم دوست دارن یا ندارن؟ تغیید به شرط غلط است. پس این توجیه زمخشری باطل میشود. لم یکن فی تغیید الکفر به شرط فائدتون لأنها حاصلتون زفرو بهم اولم زفرو، بدت این که دوستی کفر حاصل است برای کفار که ما را کافر کنن، دوست دارن ما کافر بشیم، مسلط بشن یا نشن فرقی نداره، اونا میخوان ما کافر بشیم. لأن اون ودادت حاصلتون زفرو به اون مسلمین اولم یسفرو. پس یکی از این دوتا باطل شد، یا مفتاح باطل میشد بنابر توجیه دویم، یا کشاف باطل میشد بنابر توجیه اول. میگیم پس چاره چیه؟ فل اولا ان یکون قوله ودو عطفا علی الجمله الشرطیه. این عرض میکنم برای تشویق شماها، هم تشویق و هم چیز یاد گرفتن. شاید 45 سال میشد مجلس فاتحی بود نجف، وقتا با می خود سر حال و جوان بودیم و خدمت مجالس غالبا نخودم می کردن، بعضی مجالس را چای می دادن، سیگار اینا. یک آقای بود ممکن نبود در مجلس اهل علم وارد شده یک سؤالی نکنه. بس در این آیه شد، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. گفت خب لا یستأخرون درست، وقتی اجل آمد تأخیر محال است. این لا یستقدمون که معنا نمیداد که وقتی اجل آمد جلو نمیفته، این که معنا نداره. چطور میشد آیه؟ من داشتم چای میدادم گفتم آقا لا یستقدمون کلام جداییست، جزای شرط نیست. خدا میخواد بابا شما بخواید عجل خود را تأخیر بیندازید نمیشد، یعنی که وقتش رسید فورا خفه بشید. بعد میگد اینم مطمئن باشید که قبل از آمدن عجل کسی نمیمیره. ای یومین من الموت افر، کلام مولاست، یوم ما قدره ام یوم قدر، معنی همین آیه است. میگد ما کدوم روز میتونیم از مرگ فرار کنیم؟ اون روزی که تقدیر نشده فرار غلطه. این سقفی که نمیفته الان ما فرار کنیم، میگن یا دیوانه همه، این نمیفته تا ما فرار کنم. روزی که تقدیر نشده فرار از مرگ غلط است. روزی که تقدیر شد لا یستأخرون ساعتا، ممکن نیست فرار. بعد آقا گفت چی میخونی؟ اینها دنباله داره. حالا میگد این ودو لو تکفرون مثل لا یستقدمون است، کلام مستقل است، عطف است بر جمله شرط و جزا. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون این شرط و جزا، و لا یستقدمون کلام جدای عطف است بر جمله شرط و جزا. نه اینکه ودو لو تکفرون جزای شرط باشد، چون جزای شرط معنا نمیده. اینجا هم خداوند میگه بابا این یسقفو کن، اگر بر شما مسلط شدن دو کار میکنن، یکی دشمنی رو اظهار میکنن و یکی شما رو کتک میزنن. بعد میگه ملتفت باشید که اینها همیشه مائلن که شما کافر بشوید. پس این جزای این یسقفو نیست، جمله جداگانه است، عطف است بر شرط جزا هر دو. این توجیه جناب ملا شرط. فالاولا ان یکون قوله ودو عطفا علی الجمله الشرطیه، یعنی کلام جداگانه است مستقل، نه جزای شرط. لا علی الجزاء وحده، تا این جزای سیم حساب کنید، مثل همون لا یستقدمون اصلا. میگیم آقا این میشد که جمله غیر شرطیه بر شرطیه عطف بشد؟ میگه بله، خیلی زیاد است که غیر شرطیه بر شرطیه و عکسش هم میشد. عکسش کدومه؟ شرطیه بر غیر شرطیه. فإن تعاطف الشرطیه و غیرها کثیره، تعاطف یعنی دوتا با هم عطف بشوند یا غیر شرطیه، کثیر فی الکلام. قال الله تعالی ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. جمله لا ینصرون شرطیه نیست، عطف شد بر مجموع ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، چما ندارد جمله غیر شرطیه بر شرطیه. عطف لا ینصرون، لا ینصرون علی مجموع شرط و الجزا، این عطف غیر شرطیه بر شرطیه. و قال الله تعالی قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. لو انزلنا جمله شرطیه، یا لو حرف شرط فی مضی و یقل خوندی لابد. عطف الشرطیتو علا قالو، که قالو غیر شرطیه، یا و قالو لولا انزل. تمام شد. قلتو از ظاهر انه من الضرب الاول، میگه ظاهر این است که از قسم اول است. قسم اول کدوم بود؟ از قبیل حال چه بشه؟ مترادفه، یعنی هر کدوم مستقلن خودش ممکنه جزا باشد. از ظاهر انه من الضرب الاول، و اشکال شما چه بود؟ گفتی توقف غلط است، که ودادت کفر متوقف بر یسقفو باشد غلطه. میگیم ابدا غلط نیست. معنای یودو ودو لو یردو کم معناش نفهمیدی. عداوت دو جور است، یک عداوتی است که اظهارش نمیشه، میترسه اظهار کنه. تقیه معناش همینه دیگه، نه با آقا خوشم نمیاد، دشمنم باش، اگه اظهار کنم مرا میزنن. این یک دوست داشتن است کفر را، یک دوست داشتنی است که میتوند اظهار هم بکنه، چون مسلط شده الان دشمنی را اظهار میکنه. دوست دارد که ما کافر بشیم. میگه مراد از این سومی اظهار دوست داشتن کفر است. حالا که بر ما مسلط شد اظهار میکند، میگه یالله فلان هرزگی رو بکن، فلان هرزگی رو بکن، نکردی میزنه. این توقف دارد بر مسلط شدن یا نداره؟ اعمال توقف داره. در جاش انشاءالله میخونید که حسادت مثل آتشیست که تمام اعمال به آتش میزنه. بعد محققین میگن این به شرطی که اظهار کنه. اما من با آقا حسادت دارم که این چرا متول میکند و من نمیکنم، اما اظهارش نمی کنم. این رو میگن معفوق است. مسئله دوستی کفار که ما کافر بشویم، مراد دوستی ای که اظهار ای کارها را نکنه نیست، بلکه مراد اینه که اظهار دوستی کفر می کند، مدارسی درست می کند که بچه ها را کافر کند. اون یکی را فرض کن دستور می دفنون کار بکن اینها، این اظهار دوستی کفر مسلمین متوقف است بر این که مسلط بر مسلمین بشوند. قلتو از ظاهر انه من الضرب الاول، والمراد اظهار و ودادت الكفر و استیفاء و مقتضیاتها، یعنی مقتضای محبت کفر را اظهار میکنند مدارس گمراهی درست میکنن، باشگاه درست میکنن که زن و مرد اونجا برن مشترک بشن با هم هر کار میخوان بکنن. و استیفاء و مقتضاتها ولا شک انه موقوف علی الظفر بهم، شکی نیست که این کار که اظهار کنن متوقف اینه که برش مسلط بشن، بر مسلمان ها که مسلط شدن اون وقت این کار رو میکنن. ولا شک انه موقوف علی الظفر بهم و کدر مراد اظهار و کونهم اعداء، و همچنین اظهار عداوتم بعد از تسلط است. ولی تا مسلط بر ما نشده که میترسه اظهار نمی کنه، میگه ما مخلص ماییم. همی که مسلط شد میگه پدر سوخته ها یاله ها. و کدر مراد اظهار و کونهم اعداء و این لا، یعنی اگر مراد اظهار نباشه فالعداوت حاصلتون، کفار با ما عداوت دارن. زفر و اولم یسفرون، عداوت باطنی هست و توقف بر زفر و تسلط نیست. پس مراد از عداوت اظهار عداوت است. خیلی لایقال چهار دقیقه با ما باش. اینجور آیه ها را با تفسیر نگاه کن. جاسوسی لازمه سلطنت هست. هر کس بگد من سلطنت میتونم، سلطنت به معنی اعم ریاست، بدون جاسوسی ممکن نیست. حضرت رسول صلی اللہ علیه و آله لابد دیدینی قصرم، حضرت جاسوس فرستاد در اون حرب احزاب و برو ببین این لشکر چقدرن چی میگن بیا به من خبر بده. خب جاسوس حضرتم اومد و وارش تو خیمه رؤسای کفار مشرکین. ابو سفیان هم که معلوم حالش، اون زمان چراغ هم که نبودن. جاسوس حضرت اونجا نشست، بعد ابو سفیان رئیس المشرکین گفت که میخوام یک حرفی بزنیم ببینید جاسوس محمد اینجا نباشد. جاسوس حضرت گفت که طرف ما که کسی ننشسته، باقی ببینن. به این پولتیک خودشان نجات داد. بعد اینها نشستن و حرفهای با هم زدن و حضرت رفت. این جاسوس رفت به حضرت خبر داد که قصه اینجوره. خب این مال خود حضرت. این آیه در باره کسی نازل شده که برای مشرکین مکه جاسوسی کرد. تفسیر رو ببینید. این آدم از مسلمان هایی بود که مثل باقی مسلمان ها هجرت کرد از مکه برای مسلمان شدنش، چون مسلمان شد از مکه آمد مدینه، عائلش اونجا موند. مشرکین شنیدن که حضرت میخواد لشکر بکشد بیاد مکه رو بگیره، رفتن به عائله این شخص گفتن که شما برای بزرگتون بنویسید که آیا حضرت رسول خیال دارد حمله کند به ما یا خیال ندارد. اونم نوشتن نامه ای برای این شخص. اینم در جواب نوشت که بله دارد تهیه می کند، لشکر را درست می کند و میخواد بیاد حمله کند. این نامه را داد به یک زنی. زن هم خود جاسوس می ترسه خیلی، اینه توی اون موهای خودش پنهون کرد. جاسوس پیغمبر از جبرئیل آمد خود ملتفت باش که یارو همچه کاری کرده، بفرست که نامه را بگیرن که غافلگیر کنی مکه را. این نامه برد اونا تهیه میبینن کار خراب میشه. خب حضرت هم طلبید حضرت امیر را، خود برو فلان جا فلان تو را به فلان زن که رسیدی نامه را ازش بگیر بیار، خود زنم بیار. خب حضرت هم با یک کس دیگر که خوشم نمیاد اسمش را ببرن رفتم به زن رسیدم و خانم نامه را بده، اون نیست، اون نامه را میدی یا سرت ببرم با نامه تو را ببرم سرت ببرم. و ترسید و پس شما کنار برین تا من نامه را اونجا که گذاشتم در بیارم بهتون بدم. و حضرت با اون یا رفیقش رفتن کنار و یه از توی موها در آورد و این نامه و برگشتن. پس این آیه وارد شده هست در این قصه این آدمی که نامه نوشته بود برای کفار قریش یک نفر است. جمله معترضه عرض کنم عبارت خیلی آسونه. این آیه شریفه و یعطون الزکات و هم راکعون، این آیه مخصوص حضرت امیر سلام الله علیه است. آقای سنی میگن اگر یک نفر علی مراده جمع چرا آمد و یعطون الزکات و هم راکعون؟ این هم محققین شیعه جواب میدن که سبک قرآن این است که قاعده کلی به دست میدن، به شخص معین نظر نداره. ولو این آیه کار حضرت امیر است که در حال صلات انگشتر داد، لیکن خدا کلی میگد، میگد هر کس این کار بکند این مؤمن خالصه. پس آیات قرآن سبکش این است که مطلب را کلی میگد ولو مورد یک نفر باشد، و خیلی داریم از این قبیل آیات. حالا این قول در این آیه میگد، میگد بابا این درباره همین یک نفری است که برای مشرکین جاسوسی کرده. آیه دارد کلی میگد، میگد بابا جون این کار نکنید، ارتباط با کفار پیدا نکنید، برایشون جاسوسی نکنید. این یزفرو بکم یکونو اعداء یبسطو الیکم ایدیهم ودو لو تکفرون. اگر این آیت درباره این یک نفره، پس چرا کلی گفته خدا؟ به همه مؤمنین داره میگه. این آمده ان اشکال کرده ان، میخوام جوابش رو بفهمیم. لا یقال، یعنی کسی نگوید، یعنی اشکال نکند. ان الآیه نزلت فی حاتم ابن ابی بلتعه، همون آدمی که جاسوسی کرد، نامه نوشت. حین وجه کتابا الی مشرکی مکه، نامه نوشت برای مشرکین که بله حضرت در صدد است و به شما میاد حمله میکنه. بذار یک نکته دیگه هم هست بگم، علل ندارم، ما عادی مرض داریم. شاه شجاع لابسنیدی که حافظم خیلی مدش میکنه، زمانی که ایران ملوک طوائف بوده، هر شهر یک شاهی داشت. شاه شجاع با شاه یزد دوتا ایشون با هم جنگ داشتن. جاسوس آمد، آمد وارد دربار شاه شجاع شد و یک گوشه ایستاد. شاه فهمید، اشاره کرد که بیا. آمد گفت یارو کجا اومدی؟ دیگه نمیشه پنهون کنم. گفت اومدم برای جاسوسی. برای چه کاری؟ گفت میخوام ببینم تو امسال به یزد حمله میکنی یا نمیکنی؟ گفت نه. گفت واقعا حمله نمیکنی؟ گفت نه. رفت که برد بیرون از دربار، برگشت گفت دروغ نگی ها، من اونجا دروغ کنی. راستی؟ گفت راست. گفت مطمئن باشه امسال حمله نمیکنم. حالا این حکایت نوشتن و خیلی مهم است که جاسوس بیاد جاسوسی هم بکند و بعدم قسم ابوالفضل بهش بده که مبادا دروغ در بیاد آبروی مرا ببری. خب گوش بده اینجا دارم. نزلت فی حاتم بن ابی بلتعه حین وجه کتابا الی مشرکی مکه، همون نامه را که نوشت بونزن داد. و اخبرهم به استعداد النبی صلی الله علیه و آله دکتالهم، در نامه نوشت که مهیا باشید که میاد، میخواد مکه را شما بگیره. فقبل زفر المشرکین بهم یظنونهم کفارا، این همها را همه را بزنید به همین حاتب. کفار که به عائله حاتب گفتن برای بزرگتون بنویسید، اون حاتب را کافر می دانستن و به زنش گفتن بنویس، یا مسلمان می دانستن؟ پس مشرکین دیوانه یا مسلمان که جاسوسی نمی کنه برای کفار. پس اونها مطمئن بودن که حاتب به کفر خود باقی است، ولی آدم مسلمان که برای کفار جاسوسی نمی کنه که. پس اونها کافر بودن حاتب را عقیدمند بودن. عقیدمند که بودن عداوت داشتن با حاتب یا دوست بودن، پس عداوت در بین نبوده به عقیده اونها، چون اونها حاتب را کافر می دانستن. عبارتو گوش بده. فقبل زفر المشرکین بهم پس قبل از آنی که مشرکین مسلط بشوند بر مسلمان های مدینه، یظنونهم کفارا، گفتم هم را بزن به حاطب، گمان داشتن که این حاطب کافر است مثل هم، فلا عداوته، پس با حاطب عداوتی نداشتن، چون هم سنف خودشون می دانستن، هم کیش خودشون می دانستن، فلا عداوته ولا ودادته للرد الى الكفر، و میل این که برگردد کافر شودم نبود، چون سالبه به انتفاع موضوعه، باید مسلمان می دانستن دوست داشتن برگرد کافر شود، مسلمان نمی دانستن اولا، ولا ودادته للرد الى الكفر، و اما اذا زفرو بهم و وجدوهم مؤمنین فحین اذن یتحقق العداوه، اما اگر می اومدن مدینه را تسخیر می کردند و بعد می دیدن که ای آقای حاطب هم یکی از مسلمان های، اون وقت می گفتن بیا مرتد شد. پس قبل از تسلط این معنای عداوت و ودادت ادر کفر نبوده اصلا. و اما اذا زفرو بهم و وجدوهم مؤمنین فحین اذن یتحقق العداوه و بسط الایدی و الالسن و ودادت الرد ادر کفر. این اشکال در آیه، لأنا نقول هذا انما يسه ان لو وصل الكتاب الى المشركين، 4 دقیقه دقت کن در حاشیه یادداشت کن، میگه آقا جون اینا وقتی که رفتن پیش زن حاطب گفتن برای شوهرت بنویس، اینا حاطب را عقیده به کفرش داشتن یا به اسلامش؟ ذوق داری یا نداری؟ خود هجرت از مکه علامت اسلام است، هر کس که هجرت کرده از مکه فرار کرده معلوم مسلمان شده دیگر. شما چطور میگی اینا قبل از ظفر حاطب را کافر میدارستن عداوت نداشتن، حاطب را دوست نداشتن برگرده کافر شد؟ نه خیر، قبل از ظفر حاطب را مسلمان می دانستن، چون هجرت از مکه خودش علامت اسلام است. پس اونها که آمدن به زن حاطب گفتن برای شوهرت بنویس که به ما اطلاع بده، اجبار بود که اگر نمی نوشت و حاطبم از اون طرف جواب را نمی نوشت، تمام اموالش را می گرفتن تاراج می کردن. پس تو میگی قبل از این که اگر شد ظفر پیدا کنن حاطب را کافر می دانستن عداوتی نبوده و دادت کفری نبوده؟ بود، منتها اگر نامه می رسید بعد می فهمیدن که مرتد شده است، چون کسی که برخلاف اسلام جاسوسی کند کافر است. پس اگر نامه می رسید میخوندن که بله جاسوسی کرده و ما را خبر داده، و میگوتن الحمدلله که اینم مثل ما کافر است. اما قبلا اون هجرت علامت اسلام بوده، ابدا اینا هم ملت خود نمیدانستن. تو میگه عداوت نداشتن چون هم ملت خود میدانستن، نه خیر، هجرت علامت اسلام بوده، هم ملتشون نبوده. ذوق میخواد یه خورده. لأنا نقول هازا، یعنی این فرمایش شما که میگی حاطب را کافر میدانستن عداوتی نبوده ودادتی نبوده، این نمایسه ان لو وصل الکتاب الى المشرکین، نامه را میرسن به مشرکین، بله وقت میگوتن اونم مثل ما کافر است. ان وصل لو وصل الکتاب الى المشرکین و علمو من حاطب الکفر و النفاق، وقت میفهمیدن این در باطن کافر است. چه اون گرد هر روزه را دید به خود گفت این گرد چون اون گرد نیست، خود این مرد چون اون دو نامرد نیست. اون دو نامرد چیه؟ به ظاهر مسلمان، به باطن یهود. نخوندی جوهری را. و علمو من حاطب الکفر و النفاق، اگر نامه می رسید و جاسوسیش مسلم می شد، اون وقت می فهمیدن که این به کفر خود باقیست، به ظاهر مسلمان، به باطن یهود. و المذکور فی القصه ان الکتاب لم یصل الیهم، میگه قصه رو برو در تاریخ ببین، نامه نرسید، چطور نرسید؟ و المذکور فی القصه ان الكتاب لم یصل الیهم و انه اخذه اصحاب النبی صلی الله علیه و آله بر پدر آدم بی شرف لعنت. چرا نمیگی علی گرفت نامه را؟ چرا اینجور میکنی؟ خب معلوم است که بی حیایی از این بالاتره. یک وقتی گفتن من تو ماشین سوار بودن از کربلا میرسن نجف، یک آقایی که سالها پیش من درس خونده بود لیکن خوشارتی بین مردم داشت، پرش یک عربی بود، به عربی پرسید این کیه جلو؟ اینجور کن ما تو آینه میدیدم. این بی حیاست دیگه. حالا اخذهو بگو امیر المؤمنین علی، اصل نمیم اینجور میکنه. اخذهو اصحاب النبی صلی الله علیه و آله عن الطریق، که قصر از کردن بود نامه رو میدی یا سرت با نامه ببرم ببرم. زنه که ترسید گفت بر این عقب که من نامه رو بدم. خیلی ولو لشرط. خب گفتیم که دو مطلب، سه حرف شرط را در نحو تفسیر ندادن، ما در این علم تفسیر میدیم. این و ازاره تا اینجا رسوندیم، باقی از ستا کدوم موند؟ لو. لو سیوتی یادتا لو حرف شرط فی مذیگ و یقل ایلاؤها مستقبلا لکن قبل همین است. الان میخونیم ولو لشرط ای لتعلیق حصول مضمون الجزاء به حصول مضمون الشرط فرزن فل ماضی. از خالد از کنم میگم فلانی افسوس که نیومدی، اگر روز جمعه منزل ما میومدی چای حاضر بود، سیگارم حاضر بود. حالا من که افسوس میخورم که منزل ما نیومدی، چای سیگار معلق شده است به آمدن روز جمعه یا بعد از این روز جمعه، میگم افسوس که جمعه نیومده ولی چای سیگار حاضر بود. پس ما معلق می کنیم در لو جزا را به فعل شرطی که زمانش گذشته، زمانش روز جمعه بود که نیومدی. پس آمدن فرضی را که آمدن جمعه که وقتش گذشته، اونم معلق علیه قرار میدیم برای چای و سیگار که جزایه. اینم معنای عبارت و چیمزود ای لتعلیق حصول مضمون الجزا که چای و سیگار باشد. معلق به چه میکنم؟ به حصول وجود، به وجود مضمون شرط که آمدن جمعه باشه. این آمدن جمعه فرض وجودشه یا واقعا موجود شده؟ فرض وجوده. یعنی میگیم اگر فرض میکردیم که آمدن وجود میگرفت چای سیگاری بود. به حصول مضمون شرط فرزن فعل ماضی، یعنی معلق کردن چای و سیگار به اون آمدنیش که گذشته زمانش. فعل ماضی معل قطع به انتفاع شرط، با اینکه هر دوتامون یقین داریم که اون آمدن منتفیست، گذشت، نیومدی که چای بخوری مثلا. معل قطع به انتفاع شرط فیلزم، یک کلمه از خودم که در حاشیه خونده شده، نفی در قضیه استثنائیه رفع تالی نتیجه میدهد، رفع مقدم را نمیدهد. لو کان انسانا لکان حیوانا لکنه لیس به حیوان، نتیجه میده فلیس به انسان. که عبارت علمیش میگن نفی لازم سبب میشد نفی ملزوم را، اما عکس سبب نمیشه. اگر بگم نفی انسانیت کنم، بگم لو کان انسانا لکان حیوانا لکنه لیس به انسان، نتیجه میدن رفع تالی را نمیده. خب ممکن است حیوان باشد، انسان نیست، کسی دیگه باشد. پس این لو بعد از آنی که معلق میکنه جزا را بر شرط مفروض الوجود، اما زمانش ماضی است، پس لازمه این جزا که لازم است ملزومش که اون ابجد فعل شرطه، او که برداشته شد این لازمه برداشته میشه. اینجا اشکال وارده که سه چهار روز ما را معطل میکنه. نفی لازم یقین میارد به نفی ملزم، یا نفی ملزم یقین میارد به نفی لازم. خب بله، من میخوام نگاه کنیم، شما نگاه نکن. لذا سیوتی اگر کسی خونده باشد خیلی بالا پایین میرد تا این درستش کند، چون ایشان میگوین از نفی فعل شرط که مجیع جمعه باشد ثابت میشه نفی جزا که چای باشه. میگیم این درست در نمیاد، ما در قیاس استثنائی خونده این که نفی تالی نتیجه میدهد رفع مقدم را. تو میخوای بگی رفع مقدم نتیجه میده رفع تالی را، این درست در نمیاد. مطلب خیلی دنباله داره. فیلزم و انتفاع الجزا، یعنی بعد از آنی که از لو میفهمیم که فعل شد که ملزوم است منتفیه، ثابت میشه نفی جزا که لازم است. ایشان همچه میگن فیلزم انتفاع الجزا کما تقول لو جئتنی یوم الجمعه بفرما لأکرمتک معلقا الاکرام بالمجیء. تعلیق کردی اکرام را به مجیء یوم الجمعه را تو زیاد کن. لو جئتنی لأکرمتک معلقا، حال کونی که تعلیق کردی اکرام را به مجیء مع القطع به انتفائهی را بدن به مجیء، با اینکه یقین داریم که تو نیومدی خونه ما در جمعه. فیلزم انتفاء الاکرام، پس لازمش این است که اکرامی هم نیست. حالا اینجا نفی ملزوم ثابت کن نفی لازم را، یا بالعکس نفی ملزوم، چون شاید ملزومه جزا لازمه، چون ملازمه جعلیست. بله، فیلزم انتفاء الاکرام فهیا لامتناع الثانی، پس هیا لبدن به لو، پس لو برای انتفاع دویم است، یعنی جزا، اعنی الجزا لامتناع الاول اعنی الشرط، یعنی شرط که ملزومه چون انتفاع پیدا کرد جزا که لازمه منتفی شد. لامتناع الاول اعنی الشرط، این تا اینجا عبارت جناب خطیب قزوینی و توضیح جناب ملاست، اما عبارت مفتاح و اما عبارت المفتاح و هیه مفتاح چی میگد؟ انها هیه یعنی لو، ان اون لو لتعلیق وقت بدشتا و مشکل